آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما امروز رهسپار آسیا می شود. کارمند پاکستانی کنسولگری ایران در پیشاور به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شد. سازمان عفو بین الملل اعدام احسان فتاحیان را محکوم کرد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنجشنبه 21 آبان 1388 خورشیدی برابر با 12 نوامبر سال 2009 میلادی. فردا آدینه، هوای اغلب نقاط کشور آفتابی است. دمای هوای تهران بین 5 تا 17 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر، گزارش و برنامه هفتگی ویژه جوانان، برنامه نگاه تازه، تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم بکداش خمسه‌پور می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای سفری یک هفته‌ای امروز رهسپار چند کشور آسیایی می‌شود. وی ابتدا در ژاپن با نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو می‌کند، سپس در اجلاس همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه با حضور سران این کشورها در سنگاپور شرکت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده به شانگهای و سپس پکن می رود تا با هو جین تائو رئیس جمهوری چین گفتگو کند و پس از آن به کره جنوبی خواهد رفت. کارمند کنسولگری ایران در پیشاور امروز در نزدیکی منزلش هدف گلوله مردان مسلح قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. ابوالحسن جعفری که در این حمله به قتل رسید، مدیر روابط عمومی کنسولگری ایران بود. پیشاور مرکز استان سرحد پاکستان در ماه‌های اخیر صحنه خشونت‌های بسیار بوده است. دو دیپلمات ایرانی نیز که سال گذشته در این شهر ربوده شدند، هنوز در اختیار ربایندگان هستند و آزاد نشدند. سازمان عفو بین الملل اعدام احسان فتاحیان، فعال سیاسی 28 ساله کرد، را به شدت محکوم کرد. عفو بین الملل در بیانیه خود گفته است به نظر می رسد اعدام های سیاسی اخیر در کردستان ایران برای انتقام گرفتن از ترور چند مقام و روحانی طرفدار حکومت در شهریور ماه در این استان صورت می گیرد. احسان فتاحیان در تیر ماه سال 1387 در کامیاران دستگیر و در دادگاه بدوی به اتهام عضویت در احزاب مسلح اپوزیسیون به 10 سال حبس محکوم شده بود، اما پس از تقاضای تجدید نظر حکم او به اتهام محاربه به اعدام تغییر یافت و دیروز در زندان سنندج به دار آویخته شد. مراسم بزرگداشت پرویز مشکاتیان دیشب در تالار فرهنگستان هنر برگزار شد. در این مراسم که با همکاری خانه موسیقی و فرهنگستان هنر برگزار شد، محمد رضا شجریان قطعاتی را با همراهی گروه شهناز اجرا کرد. آقای شجریان همچنین در سخنانی به یاد پرویز مشکاتیان گفت که او را از سال 1355 می شناخته است، از زمانی که در کنار حسین علیزاده و دیگران در جشن هنر شیراز 4 مضراب زیبای مشهور خود را اجرا کرد. پرویز مشکاتیان استاد برجسته موسیقی ایران چندی پیش بر اثر ایست قلبی در سن 54 سالگی در تهران درگذشت. و هر سکه بهار آزادی در تهران امروز به قیمت بی سابقه 280 هزار تومان رسید. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین قیمت هر قطعه سکه نیم بهار آزادی را 140 هزار تومان و بهای هر سکه ربع بهار آزادی را 70 هزار تومان اعلام کرده است.
با سپاس از بکداش، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. روسیه به جای سیستم‌های دفاع ضد موشکی S-300 وعده به ایران تحویل می‌دهد. تحلیلی درباره دیدار رئیسان جمهوری برزیل و اسرائیل و گفتگوهایشان درباره ایران. شیرین عبادی خواستار آزادی 3 کوهنورد آمریکایی بازداشتی در ایران شد. احمدی نژاد کنترل متروی تهران را در دست می‌گیرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز به روز ماهیت حکومتی خود را بیشتر نشان می‌دهد. برای نشان دادن همدردی با فقیران کره زمین، یعنی یک پنجم جمعیت جهان، روز شنبه از خوردن غذا خودداری شود. پیشنهاد سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد. هنرمندان ایرانی تئاتر برای شرکت در فستیوال تئاتر کلن امسال هم دور هم جمع می شوند. در برنامه نگاه تازه خواهیم شنید که چگونه شیوه ای از فیلم های ایرانی پیش از انقلاب دیگر ساخته نمی شود. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. پس از وعده های فراوان، روسیه سیستم دفاع ضد موشکی S-300 تحویل ایران نمی دهد. تازه ترین پیام مسکو به تهران این است که قرارداد فروش این سامانه ها منطقی نیست و اجرای آن به سایر تعهدات روسیه ربطی ندارد. آنا رایسکایا.
کنستانتین بیرولین، معاون رئیس آژانس فدرال همکاری های فنی و نظامی روسیه، به خبرگزاری ریا نوستی گفت تحویل S-300 به ایران همچنان در حال بررسی است. مسائل فنی و برخی مشکلات دیگر در این زمینه وجود دارد. او خاطر نشان کرد روسیه از اجرای قرارداد فروش S-300 به ایران برای امتیازدهی به آمریکا چشم‌پوشی نخواهد کرد و افزود تحویل این سامانه ها هیچ ارتباطی با مذاکرات خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی توسط عربستان سعودی ندارد. اما بسیاری از صاحب نظران این دو موضوع را کاملا مرتبط می‌دانند. در ماه‌های گذشته آمریکا و اسرائیل به روسیه فشار آوردند تا سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را به ایران تحویل ندهد. در این میان عربستان سعودی مأمور خرید سلاح‌های روسی شده تا به مسکو ضمانت دهد در صورتی که از همکاری‌های نزدیک با تهران چشم‌پوشی کند، منافع راهبردی و اقتصادی خود را از دست نخواهد داد. الکساندر بودبرگ، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید:
به نظرم سیاست ما در قبال ایران و به طور کلی خاورمیانه همواره مسئولانه نبوده. اغلب منفعت‌های زودگذر بر منافع استراتژیک غلبه می‌کردند، اما اکنون وضعیت دگرگون شده و تغییرات در سیاست آمریکا نقش عمده‌ای در این مسئله بازی می‌کند. تعلیق در اجرای قراردادهای حساس نشان دهنده مسئولیت پذیری بیشتر مقامات روس در قبال کشورشان و کل دنیاست. مسئله این نیست که آمریکا چیزی بر ما تحمیل کرده، بلکه با تشویق آمریکا روسیه در سیاست خارجی خود تجدید نظر کرده و اکنون بیشتر به منافع ملی می‌اندیشد تا سودجویی‌های برخی افراد یا گروه ها.
اظهارات معاون رئیس آژانس فدرال همکاری های فنی و نظامی روسیه در حال منتشر شده که وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از روسیه خواست قرارداد فروش سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 را اجرا کند. وحیدی در گفتگو به خبرگزاری ایلنا اظهار داشت ایران برای خرید این موشک ها به روسیه قرارداد بسته و مسکو اگر مایل نیست به عنوان یک همکار نامطمئن در دنیا جلوه‌گر شود، باید به قرارداد خود عمل کند. یک شنبه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روسیه را به دلیل تحویل ندادن S-300 به ایران بدقول خوانده بود. چهارشنبه سفیر روسیه در تهران طی دیدار با این مقام ایرانی بر پایبندی کشورش به تعهدات خود تاکید کرد و ابراز داشت شایعه عدول روسیه از قراردادها و تعهداتش صحت ندارد. به گزارش مهر، بروجردی در پاسخ گفت برای ایران حائز اهمیت است که روسیه به تعهدات خیش در همه زمینه‌ها به موقع عمل کند. در پایان ماه گذشته سرگئی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه و وزیر دفاع پیشین این کشور، اعلام کرد که هنوز هیچ موشک پدافندی از نوع S-300 به ایران تحویل داده نشده است. در همان تاریخ یک منبع آگاه به خبرگزاری اینترفاکس گفته بود به رغم سپری شدن چند سال از امضای این قرارداد، دولت روسیه هنوز اجرای آن را مورد تایید قرار نداده و سرنوشت نهایی آن به شرایط سیاسی بستگی دارد. طبق گزارش ها قرارداد فروش S-300 در سال 2005 میان ایران و روسیه امضا شد. گفته می شود ایران با خرید این سامانه ها که از پیشرفته ترین سیستم های دفاع ضد موشکی در دنیا محسوب می شود، در صدد است سپر دفاعی برای تأسیسات اتمیش ایجاد کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
چهارشنبه 20 آبان لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل، در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اسرائیلیش شیمون پرز از رابطه نزدیک کشورش با ایران دفاع کرد و گفت این رابطه برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه ضروری است. در مقابل شیمون پرز از برزیل خواسته است جامعه جهانی را در حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی یاری دهد و جلوی جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تهران را بگیرد. در همین راستا حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با سمی ادگیرنی، خبرنگار و تحلیلگر روزنامه پورتیراژ فولا چاپ ساو پولو، و نخست از او میپرسد چرا شیمون پرز از برزیل خواسته است به حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی کمک کند.
Mr. Perez is asking Brazil to curb nuclear ambition because Brazil is the leading country in Latin America. Brazil is a great economic power and it's becoming a broker, an international player.
آقای پرز از برزیل خواسته جلوی جاه طلبی های هسته ای ایران رو بگیره، زیرا برزیل پیشتازترین و بزرگترین قدرت اقتصادی در آمریکای لاتینه و به عنوان یک بازیگر در سطح بین المللی نقش فزاینده ای در این منطقه بر عهده داره. علاوه بر این برزیل به دنبال نقش مهمتریه و حتی میخواد جای پایی در خاورمیانه هم داشته باشه. به همین سبب شیمون پرز میخواد با کمک برزیل اون چرا که او نفوذ و رخنه ایران در آمریکای لاتین نامیده سد کنه. برزیل در سال آینده یکی از کرسی‌های اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل رو در اختیار خواهد داشت و این کشور در اکثر گردهمایی‌های بین‌المللی مثل جی 20 یا گروه 20 حضور داره. از این رو شیمون پرز به برزیل اومده تا درباره مسائل مختلف از جمله مسئله ایران با مقام‌های برزیلی گفتگو کنه.
برخی از رسانه‌های غربی گزارش کردند که شیمون پرز در ملاقاتش با وزیر دفاع برزیل گفته است که حزب الله در قاچاق الماس، مواد مخدر و اسلحه از مثلث برزیل، آرژانتین و پاراگوئه استفاده می‌کند و بدین وسیله منابع لازم را برای فعالیت‌های خود علیه اسرائیل تأمین می‌کند. نظر شما چیست؟
We have been hearing this story for a while. The Americans, the Israelis, they always complain about Brazil surveillance.
مدتی است که ما این موضوع را شنیده ایم. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دائما از برزیل شکایت دارند و میگن که این کشور اقدام‌های لازم را انجام نمیده. ولی برزیل میگه که هیچ مدرکی دال بر فعالیت‌های تروریستی حزب الله در این منطقه وجود نداره و نیروهای برزیلی همه منطقه را زیر نظر دارند. به رغم این ما میدونیم که اسرائیل نگران فعالیت‌های احتمالی در منطقه مرزی برزیل و آرژانتین و پاراگوئه هست و اسرائیل همچنین نگران فعالیت حزب الله در ونزوئلا است که ما گزارش‌هایی در این باره دریافت کرده‌ایم. بنابراین شیمون پرز میخواد با کمک لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل که رابطه خوبی با هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا داره از این کشور بخواد که به این موضوع رسیدگی کنه.
اسرائیل میگوید ایران نفوذ خود را در آمریکای لاتین گسترش میدهد و نگران این موضوع است. آیا ایران در برزیل نفوذی دارد و نظر مردم ایران درباره محمود احمدی نژاد که دو هفته دیگر وارد برزیل خواهد شد چیست؟ آیا او محبوبیتی دارد؟
Not at all. Iran hasn't got any kind of influence in Brazil. Even the United States don't have any influence in Brazil. Brazil is very proud of its independence and its sovereignty.
نه به هیچ وجه. ایران نفوذی در برزیل نداره. آمریکا هم نفوذی نداره. برزیل به استقلال و حاکمیت ملی خودش بسیار اعتبار میده و به اون افتخار میکنه. در مورد محمود احمدی نژاد باید بگم که او در برزیل محبوبیتی نداره. بیشتر مردم عادی اهمیتی به شخص او نمیدن. توجه به احمدی نژاد بیشتر در سطح دولت و رسانه‌هاست. رسانه‌های برزیلی از بازدید احمدی نژاد که قراره به زودی از برزیل انجام بشه به شدت انتقاد کردند. در مقابل دولت برزیل ایران رو یک شریک بزرگ میدونه و همواره اعلام کرده که مسئله‌ای با شخص احمدی نژاد نداره. این کار ریشه در ارزش‌های حاکم بر دیپلماسی برزیل داره. دولت برزیل میخواد که با همه دولت‌ها دیالوگ یا گفتگوی صریح و بی‌پیرایه داشته باشه. دولت برزیل بر این باوره که منزوی کردن یک دولت این دولت رو به سوی افراط‌گرایی میکشونه. و اما در رابطه با مسئله هسته ایران دولت برزیل بر این باوره که جمهوری اسلامی از نظر حقوقی و تکنیکی حق داره که به غنی‌سازی اورانیوم بپردازه، برای اینکه ایران پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته ای رو مثل برزیل امضا کرده و برزیل نمیخواد مثل ایران دچار مشکلاتی بشه.
برزیل مخالف تحریم علیه ایران است و از حق ایران برای غنی‌سازی دفاع میکنه. برخی از کارشناسان میگویند که برزیل به عنوان یک کشوری که دارای تأسیسات غنی‌سازی و تکنولوژی هسته‌ای است، میخواهد توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای را داشته باشد و با مشکلاتی روبرو نشود که ایران در حال حاضر با آن روبروست و به همین جهت از ایران دفاع میکند. همینطور است؟
No, it's not true because it's written in the constitution, the federal constitution of Brazil that has been adopted in 1988 after the military regime went out.
نه این واقعیت نداره. در قانون اساسی برزیل که در سال 1988 بعد از برکناری رژیم نظامی تصویب شد، صریحاً اومده که برنامه هسته‌ای برزیل صرفاً برای مقاصد غیر نظامی است. به عبارت دیگر برنامه هسته‌ای برزیل به هیچ وجه بعد نظامی نداره. گذشته از این مردم برزیل به شدت مخالف سلاح‌های هسته‌ای‌اند و دولت این رو می‌دونه و نمی‌تونه قانون رو تغییر بده و چنین فکری هم نداره. البته برزیل تکنولوژی هسته‌ای خودش رو داره و این هم در جهت حفظ استقلال و حاکمیت این کشوره.
سامی ادگیرنی تحلیلگر روزنامه فهلای ساوپولو در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های حسین آریان پاسخ می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست info@radiofarda.com.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رایترز خواستار آزادی سه کوهنورد آمریکایی شد که در ایران در بازداشت به سر می‌برند. خانم عبادی گفت: من بسیار متاسفم که دولت تهران این سه نفر را دستگیر کرده، چرا که مرزبندی دو کشور در آن منطقه مشخص نیست. برنده جایزه نوبل صلح 2003 همچنین گفت: حتی اگر مرزبندی مشخص بود و آنها وارد ایران شده بودند، با پرداخت جریمه می توانستند آزاد شوند. الهه روانشاد.
سارا شورد 31 ساله، جاش فتال و شین باور هر دو 27 ساله، سه کوهنورد آمریکایی هستند که چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به هنگام گردش و سیاحت از خط مرزی عراق و ایران در منطقه کردستان عبور کردند و توسط مرزبانان ایران دستگیر شدند. به دنبال انتشار خبر بازداشت این سه نفر، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز با ابراز نگرانی از سرنوشت این سه شهروند آمریکایی خواستار آن شد که دولت ایران درباره محل نگهداری آنها اطلاع رسانی کرده و بیدرنگ آنها را آزاد کند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشری که از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر نیز هست، در مصاحبه با رویترز در کنار خواستار شدن آزادی سه کوهنورد آمریکایی که در ایران در بازداشت به سر می‌برند، همچنین در مورد ادامه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت: دولت جمهوری اسلامی روز به روز پایگاه مردمی خود را از دست می‌دهد. خشونت دولت این امر را ثابت می‌کند. به گزارش رویترز، خانم عبادی گفت: وی به میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اپوزیسیون ایران، اعتماد دارد، هرچند آنها متعلق به نظام سیاسی ایران هستند. خانم عبادی افزود: یکی از دلایل خشم مردم پس از انتخابات این بود که حاکمیت ایران نتوانست حتی رأی مردم به این دو نفر را که متعلق به نظام هستند تحمل کند. خانم عبادی در مورد برنامه هسته‌ای ایران نیز گفت: وی معتقد است که تهران می‌تواند با پذیرفتن پیشنویس وین به بحران هسته‌ای کشور خاتمه دهد. بر اساس پیشنویس توافقنامه وین که تهران تاکنون تنها به آن پاسخی مقدماتی داده و خواستار تغییراتی اساسی در آن شده است، ایران 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا آخر سال میلادی یکجا به روسیه تحویل می‌دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده برای استفاده در رکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران دریافت می‌کند. شیرین عبادی همچنین گفت که به زودی به تهران باز می‌گردد.
گزارش الهی روانشاد بود درباره سخنان شیرین عبادی. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی که شامگاه چهارشنبه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد تأکید کرد دولت خود مدیریت مترو را بر عهده می‌گیرد. او در این حال تأکید کرده است که حتما مدیر عامل متروی تهران را تغییر خواهد داد. چندیست دولت جمهوری اسلامی و شهرداری تهران بر سر مشکلات مالی مترو تهران و پیامدهای آن که نارضایتی شهروندان تهرانی را در پی داشته چالش دارند. آرش حسن نیا.
این را دیگر باید به حساب ویژگی‌های محمود احمدی نژاد گذاشت که ترجیح می‌دهد بحث‌های کلان مدیریتی را ابتدا از رسانه‌ها اعلام کند. او شامگاه روز چهارشنبه در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم تهران بعد از چند هفته صف‌بندی طرفداران دولت و منتقدان آن بر سر مشکلات متروی تهران، شخصا وارد کارزار شد تا معلوم شود این صف‌بندی جدی‌تر از آن چیزی بوده که در ظاهر در جریان است. محمود احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی از بازگشت مدیریت متروی تهران به دولت خبر داد و سراحت صراحتا تغییر مدیر عامل مترو تهران را وعده داد. هرچند او در 2 سال تجربه خود در شهرداری تهران پیش از ریاست جمهوری حضور محسن هاشمی فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی رقیب انتخاباتی خود در انتخابات دوره نهم را تاب آورده بود، شامگاه چهارشنبه بدون نام آوردن از محسن هاشمی بر تغییر حتمی او تاکید کرد. حضور نام احمدی نژاد و هاشمی در مناقشه متروی تهران باعث می شود تا چالش ظاهری که چالشی غیر سیاسی است چندان قابل باور نباشد. محمود احمدی نژاد در ایام انتخابات بیشترین اتهام ها را متوجه آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او کرد.
پسرای آقای هاشمی چه کار می کنند در کشور؟ بیقانونی ایناست. استاد اویل بیقانونی است. چه طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است. بیقانونی در پسران بعضی از همین آقایون است که امروز از شما حمایت میکنن.
اما این چالش پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات نیز ادامه یافت. پس از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در مهر ماه امسال، متروی تهران در ساعات پر رفت و آمد نتوانست خدماتی مناسب و قابل قبول به شهروندان تهرانی ارائه کند. طرفداران دولت در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران این موضوع را عمدی و سیاسی میخوانند. غلام علی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و پروین احمدی نژاد خواهر رئیس دولت و عضو شورای شهر تهران از جمله کسانی هستند که معتقدند مدیران مترو با کارشکنی های عمدی میخواهند در میان شهروندان نارضایتی درست کنند تا برای دولت مشکل ایجاد شود. اما محسن هاشمی مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران مشکلات اخیر مترو را مشکلاتی صرفا فنی و غیر سیاسی میداند که از رهگذر نبودن اعتبار لازم برای خرید واگن اتفاق افتادند.
مشکل اصلی ما کمبود واگن در متروی تهران الان حدود 3 ساله که قطار تزریق نشد.
کمبود منابع مالی در چند سال اخیر به عنوان مشکلی جدی پیش روی توسعه متروی شهری تهران وجود داشته است که بسیاری ریشه آن را در اختلافات سیاسی بین محمود احمدی نژاد و دولت با محمد باقر قالیباف شهردار تهران و محسن هاشمی مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران می‌دانند. این اختلاف موجب شده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات مترو و شهرداری برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان و توسعه مترو به تازگی به یک فوریت طرحی رأی دهند که در صورت تصویب نهایی اجازه می‌دهد تا 1 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تأمین نیازهای متروی کلان شهرها از جمله متروی تهران اختصاص یابد. اما مقاومت دولت برای اعطای اعتبار به مترو می‌تواند ریشه دیگر هم داشته باشد. محمود احمدی نژاد در زمان شهرداری تهران از اجرای طرح مونوریل یا قطار هوایی در بخشی از شهر تهران خبر داد و حتی اجرای آن را آغاز کرد که البته با مخالفت شورای عالی ترافیک در وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی روبرو شد. زمانی که او ریاست دولت را بر عهده گرفت، یک بار دیگر بر اجرای این طرح موضوع پایان‌نامه دکترای او به استاد راهنمایی حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت دهم بود، اصرار کرد که این بار نیز با مخالفت مسئولان شهرداری و محمد باقر قالیباف روبرو شد که اولویت را به مترو می‌دادند. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شامگاه چهارشنبه نیز یک بار دیگر بر تحقق اجرای آرزوی خود تاکید کرده است. اما شاید بتوان بهانه اصلی اصرار بر تغییر محسن هاشمی را در انتشار فیلمی از فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی در سایت‌های اینترنتی دانست که در آن به اتهامات وارد از سوی محمود احمدی نژاد خانواده خود پاسخ می‌گفت.
بنده مدیر عامل مترو تهران در زمان آقای احمدی نژاد بودم، در زمان ایشون بودم. 2 سال ایشون شهردار بود، من 2 سال مدیر عامل مترو تهران بودم. نگه که آقا شما فاسدی، شما صرفاً منجوری دارید، باید از کشور باید مترو برید.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران در چند ماه اخیر همواره از سوی مسئولان دولتی یا نزدیکان دولت برای تغییر محسن هاشمی و برکناری او از مدیریت مترو تحت فشار بوده است. سردار محمد رویانیان مشاور محمود احمدی نژاد و رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت ایران یکی از کسانی بوده که خواستار برکناری محسن هاشمی شده است، اما این درخواست با واکنش محمد باقر قالیباف مواجه شد که رویانیان را به دخالت در امور شهرداری متهم کرد. قالیباف تاکنون زیر بار این فشارها نرفته است. او نه محسن هاشمی را برکنار کرده و نه تن به اجرای طرح قطار هوایی در شهر تهران داده است. حال محمود احمدی نژاد یک بار دیگر تصمیم گرفته تا با هاشمی رفسنجانی و قالیباف زورآزمایی کند. اگرچه محسن هاشمی اعلام کرده است تا کنون چند بار استعفا داده، اما استعفای او مورد موافقت شهردار تهران قرار نگرفته است.
آرش حسن نیا نگاهی داشت به نکات مهم گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد در پیوند با هدفش برای گرفتن اختیارات متروی تهران در پنجه خود. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادات رهبران مخالف دولت در ایران حضور آنها در برنامه‌های رادیو تلویزیونی را مشروط دانسته است. عزت الله زرقامی گفته است صدا و سیما برنامه‌ها و دیدگاه‌های مهدی کروبی و امیر حسین موسوی را در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به خوبی پوشش داد، اما در جریان اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها امکان انعکاس نظرات آنها از رادیو تلویزیون وجود نداشت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی میگویند صدا و سیما جناحی عمل می‌کند و دیدگاه‌های آنها را بازتاب نمی‌دهد. حشمت الله تبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران و مدیر مسئول نشریه پیام دانشجو که سالها پیش توقیف و لغو امتیاز شد، در گفتگو با بکتاش خمس پور از رادیو فردا پیرامون اظهارات رئیس صدا و سیما چنین میگوید:
ببینید، در ایران این رسانه که الان هست و گاهی خودشون میگن رسانه ملی که ملی نیست، در واقع یک رسانه حکومتی است که طبق قانونی که خودشون تصویب کردن بایستی که علاوه بر این که رئیس رسانه رو رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه، یک شورای نظارت بر اون وجود داشته باشه که متشکل از نمایندگان سه قوه است که خب اون هم جایگاهی نداره، و تازه اگرم داشته باشه به طور طبیعی اینها نمایندگان حاکمیتی هستند که رهبری ولایت مطلقه بر اون حکم میرانه. اگر بنابر مصلحت اجتماعی هم باشه، جدای از اون قاعده دموکراتیک که ما معتقدیم در صدا و سیما وجود نداره، بایستی که اینها فرصت میدادن که آقای موسوی و آقای کروبی بیان دلایل خودشون رو در مورد تقلب انتخابات و همچنین در مورد تجاوزها، سرکوبها، شکنجه ها و بدتر از اون نقش مخربی که صدا و سیما در براه اندازی سرکوبها در 5 ماه گذشته داشته، اینها می اومدن و نظراتشون رو قانونی و دموکراتیک اعلام میکردم و این حق اونهاست.
آقای تبرزدی، رئیس سازمان صدا و سیما در همین ارتباط گفته که اون موقع شرایط طوری بود که اگر آقایان موسوی و کروبی میامدن صحبت میکردن، اون فضا ممکن بود که متشنجتر بشه و به آشوبها و خشونتها بیشتر دامن زده بشه.
خب این یک پیش‌داوری است که آقای زرقامی داره انجام میده، برای اینکه تا اونجایی که ما آگاه هستیم و تمام سخنان آقای موسوی و کروبی رو شنیدیم، اونها همواره منطقی صحبت کردن و دعوت به مسالمت و تفاهم و دوستی کردن، و من فکر نمی‌کنم برنامه تبلیغی که خود صدا و سیما داشت در تهییج نیروهای نظامی انتظامی برای سرکوب مردم، اونها کمتر در ایجاد هیجان نقش داشته باشن تا سخنانی که افرادی میان و میخوان فقط از حقوق خودشون و حقوق طرفدارانشون دفاع بکنن. من میتونم اینجور بگم که در منطق صدا و سیما برنامه پیش از انتخابات آقایون خوب بود، به این دلیل که در چارچوب قاعده ای بود که اونها تعریف کرده بودن و میخواستن که به یه نحوی مردم رو بکشونن پای صندوق ها.
آقای تبرزدی، آیا شما فکر میکنید که یکی از مشکلات مهم در این عرصه اینه که در ایران همچنان رادیو تلویزیون در انحصار دولت و شبکه‌های رادیو تلویزیونی مستقل و خصوصی وجود ندارن؟
خب این که یه مسئله مشخص و مسلمی است، اما یک نکته دیگری که باید اضافه بشه اینه که در حکومت‌های دموکراتیک در واقع دولت برآمده از رأی ملت و خواست ملته، بنابراین حتی در اون کشورهایی که دولت هم رسانه‌های انحصاراً در اختیار خودش داشته باشه، چون دولت یک دولت قانونمند و دموکراتیک و برخواسته از آرای ملی و عمومی هست، این فرصت به وجود میاد که بنابر مصلحت عموم دیدگاه ها و صداهای متفاوت و مختلف و متکثر شنیده بشه. بنابراین یکی از مشکلاتی که ما الان در ایران داریم این است که خود این دولت یک دولت تمامیت خواه و یک دولت غیر دموکراتیکه، و حتی این دولت به صداهای متفاوت جناح حاکمیت هم اجازه پخش شدن و اجازه حرف زدن نمیده.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور را با حشمت الله تبرزدی میشنیدید درباره اظهارات تازه مدیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی. و اینک تازه های جهان ورزش در همراهی فریدون شیبانی.
به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد در گفته‌های تلویزیونیش اعلام کرد که برای بهبود وضعیت تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس طرحی در دولت در دست بررسی است که تمام شرکت‌های دولتی بخشی از بودجه خود را به استقلال و پرسپولیس اختصاص دهند و دولت نیز کمکی در جهت بهبود وضع این تیم‌ها داشته باشد. بعد از انقلاب این دو تیم فوتبال با بودجه دولتی اداره شدند. در حالی که تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مقدماتی جام ملت‌های آسیا عصر شنبه در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار تیم ملی اردن می رود، به گزارش خبرگزاری فارس تمرین بعد از ظهر تیم ملی بدون اطلاع قبلی لغو شد. تیم دو و میدانی زنان و مردان ایران که در دومین روز رقابت‌های قهرمانی آسیا در گوانگجوی چین ناموفق و بی‌مدال بود، در سومین روز با سجاد و امیر مرادی توانست به مرحله پایانی رقابت‌های 800 متر مردان راه یابد. ایران تاکنون تنها یک مدال برنز توسط لیلا رجبی، پرتابگر اوکراینی تبار، در پرتاب وزنه بانوان به دست آورده است. در سومین هفته رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران، تیم داماش گیلان در رشت با پیروزی 3-0 بر اعتراضات صنعتی پیشتاز رقابت‌ها شد. در دومین روز مسابقات واتپلوی قهرمانی باشگاه‌های آسیا، تیم نفت و گاز گشتاران قهرمان ایران تیم العربی کویت را 13-7 شکست داد. در رقابت‌های بدمینتون بانوان ایران در عراق، تیم بدمینتون تهران با پیروزی 2-0 بر اصفهان به مقام قهرمانی رسید. تیم‌های فارس و توابع تهران به ترتیب سوم و چهارم شدند. تیم ملی فوتبال ساحری ایران بعد از تساوی 1-1 در ضربه‌های پنالتی با شکست از عمان به مقام چهارم رقابت‌های قهرمانی آسیا در امارات دست یافت. ژاپن و بحرین به ترتیب اول و دوم شدند و به جام جهانی 2009 در امارات راه یافتند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ساعت 19:30 است. از نیمه راه مجله شامگاهی گذشته ایم. در ادامه برنامه هفتگی نگاه تازه در انتظار شماست. با ما بمانید. موضوع برنامه این هفته حتما مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. موضوع درباره سینمای ایران در دوران پیش از انقلاب است. اما پیش از شنیدن برنامه نگاه تازه، مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی میشنویم. با سلام به شما.
با سلام. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر خواستار آزادی 3 آمریکایی زندانی در ایران شد. خانم عبادی به خبرگزاری رویترز گفته است بسیار متاسف است که حکومت ایران این 3 نفر را دستگیر کرده، چرا که آنها در جایی بازداشت شدند که مرزبندی دو کشور ایران و عراق در آن منطقه مشخص نیست. شیرین عبادی افسوده حتی اگر مرزبندی مشخص بود و آنها وارد مرز ایران شده بودند، میشد آنها را با دریافت جریمه آزاد کرد. محمود احمدی نژاد میگوید دولت و مدیریت مترو تهران را بر عهده خواهد گرفت. آقای احمدی نژاد در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت دولت بودجه ساخت مترو را تعمیم می‌کند و خود آن را می‌سازد و تا 10-15 سال هم قیمت بلیت مترو را بالا نخواهد برد و قطار هوایی هم خواهد کشید. او از شورای شهر و شهرداری تهران خواست با دولت همکاری کنند. مدیریت مترو تهران هم اکنون با مهدی هاشمی است. سازمان عفو بین الملل اعدام احسان فتاحیان فعال سیاسی 28 ساله کرد را به شدت محکوم کرد. عفو بین الملل در بیانیه خود گفته است به نظر می رسد اعدام‌های سیاسی اخیر در کردستان ایران برای انتقام گرفتن از ترور چند مقام و روحانی طرفدار حکومت در شهریور ماه در این استان صورت می گیرد. دادگاه عدنان حسنپور روزنامه نگار کرد زندانی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد. عدنان حسنپور 25 ساله عضو تحریریه هفته‌نامه آسو بود که به دو زبان کردی و فارسی منتشر می شد. این هفته‌نامه در سال 1384 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد. شرکت ایتالیایی سازنده ماهواره مخابراتی مصباح هر گونه برنامه‌ای برای پرتاب این ماهواره را تا 2 سال دیگر تکذیب کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول روبرتو آستی، مدیر کل شرکت کارلو گاواتزی که در ساخت این ماهواره با ایران همکاری کرده است، میگوید این کمپانی هیچ برنامه‌ای برای پرتاب ماهواره ایرانی ندارد و این کار در حال حاضر حتی ممکن هم نیست.
با سپاس از هانا کاویانی. و اما برنامه نگاه تازه این هفته، این برنامه به گونه‌ای سینمای ایران در پیش از انقلاب می‌پردازد، گونه‌ای که پس از انقلاب دیگر از آن خبری نیست و فیلمی از آن قبیل ساخته نمی‌شود. محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی در برنامه نگاه تازه این هفته توجهشان را به این گونه فیلم معطوف می‌دارند و به ما می‌گویند منظور کدام گونه از فیلم‌های ایرانی پیش از انقلاب است.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و
من هم
و ایشون هم محمد زرقامی.
چرا نمیذاری من خودم سلام کنم؟
سلام کن. رئیس تو رو خواستم کارتو راحت کنم.
دست درد نکنه. اگه میتونی پس تا آخر برنامه همین رو
نه دیگه. کمک کن لطفاً. با توجه به اینکه به خصوص من یکم خجالتی هم هستم، میدونی که
در مورد
سوژه این هفته یکم سخته.
میبینم لپه محمد رضا نیستین اینجا ببینین. گل انداخته.
آره دیگه. من بسیار خجالت میکشم.
حالا یه جوری گفتی الان همه فهم میکنن چی میخوایم بگیم. آقا در مورد سینما میخوایم صحبت کنیم.
دقیقاً موضوع ما به سینما مربوط میشه، ولی به یک ژانر یا گونه خاصی در سینما یا یکی از عناصر سینمایی به قول معروف. تا حالا شده که مثلا نشستین فیلم ببینین، یه وقت میبینی یه بزرگتری، مثلا پدری، داداش بزرگتری، با کنترل یه دفعه بعضی از صحنه رو رد کنه.
آخ 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 راست میگی. به ما میگفتن که سرتون رو بکنین زیر پتو
نبینید،
گمراه نشین.
آره اون صحنه. ما موضوع برنامه‌مون همین هست، اروتیسم در سینمای ایران. یعنی چی محمد؟
یعنی فیلم‌هایی که متمرکز روی میل جنسی،
به زبان ساده خیابانی فیلم‌های صحنه دار.
آب ناطلبیده مراد.
مراد که خودتونین حبیب عالم. جاتون راحته؟ سر شب که میام جاتونه پهن کنم، دراره میبندم، پرده آره میندازم، میام زیر لافتون، اما تنهایی جونم یخ میکنه. جون زنا تا به سنام خوناکه، اما جون مردا زمستونام داغه. کوچک که بودم دم صبح میرفتم تو جوی آقام، میسوریدم زیر لافشون، جوشون انگار سربینه همون آتیش میبارید. حالا نه تنها دم صبح، از سر شب سرما سرما میشه.
هوا سرده، یه چیزی تنت کن.
جونم از تو میلرزه.
بخشی از فیلم سوتدران رو شنیدین که دیالوگی بود بین فخری خوروش و جمشید مشایخی.
این فیلمو کارگردانش علی حاتمی بوده که پیش از انقلاب تولید شده. البته طبیعیه که بعد از انقلاب دیگه اجازه نمیدن فیلمای اروتیک درست بشه، فیلمایی که
شکل.
به این شکل درست بشه، ولی همچنان فکر کنم که یک عناصری از اروتیسم همچنان در سینمای امروز ایران هم وجود داره.
ولی اون چیزی که مشخصه در سینمای قبل از انقلاب اروتیسم وجود داشت، خیلی هم روشن بود و بارز توی فیلم‌ها دیده می‌شد. برای همین من و محمد رضا گفتگویی داریم همکنون با علی عباسی از تهیه کننده های سینمای پیش از انقلاب که فیلم های خیلی خوبی رو تهیه کرده، از جمله همین سوت دلان که صداش رو شنیدید، تنگ سیر، تنگنا،
پنجره و رضا موتوری از جمله فیلم هایی هستن که تهیه کننده شون آقای علی عباسی بوده. خب اگه لطف کنید اول یه مقدمه بگید از کی اصلا این روند گرایش به این مسئله اروتیسم توی سینمای ایران شروع شد؟
سینمای گذشته ایران در سه طبقه میشد تقسیم بندیش کرد. یکی سینمای بسیار متفکر که خیلی کم ساخته میشد، ایرم اگر ساخته میشد متکی بود به کمک دولت، مثل فیلم گاو، مثل فیلم چشمه، مثل فیلم مهجویی که در باب خون بود اسمش یادم رفته،
دایره مینا،
دایره مینا و نوع همچنین فیلم هایی. نوع دوم سینمایی بودش که من در این قسمت خودم فعال بودم، چون واقعا کمک دولتی که اون موقع مسلوم نبود، تکا فقط به گیشه سینما بود. در گذشته تمام تکیه بر اون بلیت معمولا 3 تومانی بود که حدود 30% عاید بودجه فیلم میشد. بنابراین یک آشتی باید داده میشد بین سینمای جدی و سینمایی که جذب تماشاگر میکرد. ما در فیلمایی مثل حسن کچل یا تنگ سیر یا سوت دلان و همینطور نوعاً فیلمایی مثل رضا موتوری هنگامه، این فیلمای خود من بود، یا فیلمایی مثل قیصر گوزنا که ساخته دیگران بود، این آشتی داده میشد و هم سینمای متفکر و سالمی بود و هم جاذبه داشت و کشش داشت برای تماشاچی. سینمای دیگری ما داشتیم که این به طور کلی به عنوان فیلم فارسی، سینمای مبتذل یا سینمای تجارتی، من با هیچ کدوم از این القاب هم زیاد موافق نیستم. سینمای نوع سومی بود که تکیهش صرفاً به تماشاگر بود. اون موقع به اصطلاح میگفتن کاباره طبقه فقیر، ولی محدودیت‌های بسیاری هم در باب سانسور بود که خود این مسئله سانسور اجباراً این سینما رو به گرداب همین اروتیسمی که شما درش امروز تعمق میکنید و تجسس میکشید، به طوری که تمام صنوف مختلف، پزشکا، کاسبکارها، مهندسین، پاسبان، مامور ارتش، مامور وزارتخونه، هر دستی رو که شما فکر بکنید اگر مورد انتقاد یا تیپ سازی در این نوع سینما قرار میگرفتن، فوراً صنف مربوطشون اعتراض میکرد و این اعتراض هم مؤثر واقع میشد. بنابراین سینما بیشتر گرایش پیدا کرد به دو صنفی که صنف متشکلی نداشتند، یکی جاهل‌ها و یکی هم زنان خواننده کاباره یا روسبی‌ها. ولی خب گستره سینما و نیاز رقابت با فیلم‌های خارجی، چون شما تصور بکنید که بهترین سینماهای ما اون روز در اختیار فیلم‌های خارجی بود، یعنی به مجرد اینکه فیلم در هولیوود ساخته می‌شد در عرض یک هفته به زبان مادری در بهترین سینماهای ما در تهران نمایش داده می‌شد. بنابراین سینما با محدودیت زیادی در عرصه اقتصاد ناچار بود که یک جاذبه‌هایی رو در فیلم‌هاش انتخاب بکنه. ابتدایی‌ترین این جاذبه استفاده از فکر و آواز بود. اولین نوع این بهره‌گیری از مرحوم بانو مهوش بود که در بعضی از فیلم‌ها آواز می‌خوند و خب یک دامن مینی ژوپی هم داشت به اصطلاح امروز و این طرفدار زیادی هم داشت.
خوشگلالول بخور و دید بزن، توهی کلامول بخور و دید بزن، جمال مهوش رو ببین دید بزن، نگاه دلکش رو ببین دید بزن.
ولی در تمام این فیلم ها گیرم اگر از سکس هم استفاده می شد بسیار محدود بود. مثلا شما مقایسه کنید همون موقعی که همزمان فیلم کلفت خوشگله و امثال هم رو در سینما ها نمایش می دادن، مثلا بانو جمیله رقصی که می کرد یک کمی برهنه بود، یا ثریای بهشتی و آقای ظهوری وقتی بازی می کرد دامنش یه ذره بالای زانو بود. اونطوری که ما میتونیم به فیلم اروتیک اطلاق بکنیم سینمای ایران در این راه پیش نرفت، بلکه همون کسایی که این نقش رو هم بازی میکردن سرانجام آدمهایی میشدن که از این راهشون برمیگشتن به ضرورت قصه، به ضرورت سنت توبه میکردن و انسانهایی میشدن که در حریم خانواده قرار میگرفتن. ولی بعدش که هنرپیشه‌ای داشتیم مثل خانم فروزان که اینها به هر حال با رقص آوازشون یک سکس پوشیده تری رو ارائه میدادن، سکسی نبودش که خیلی اوریان باشه، به هر حال از حرکات و آواز اینها و اون نمک یا عشوه زنانه اگر اون رو تعبیر بکنیم به اروتیسم بهره گیری میشد.
چرا همچین میشم من؟ یه وقت مردم نبینم سوشینم ریک بچینم.
بلش کن حرف مردم و رو ما بین، لبان خوشتی لبان چاک شرابی، به مرد تشنه آب دادن ثوابی، بخواب آروم که دختر وقت خوابی.
دلم کن
دیوونم عاقلم کن، گیرم آبم قدیم کن.
نکنم چی؟
پیمانی نرویدم
نرویدم
به وایسو
خدایا
توچ کلوچ سفید برگ بیدی
بلای
تلوی
یواشتر
بلوری
چه داغی
تلوری
دارم قش میکنم من
نخواهش نکنم من.
سینما ایران برای اینکه بتونه مقابله بکنه، برای اینکه گیشه رو بتونه رونق بده، یه مقدار اجبار داشت. این اجبار گاهی قابل چشم‌پوشی بود ولی گاهی یک زیاده روی محوه‌ای بود که خود ماها به هیچ وجه نمیتونیم از اون دفاع کنیم.
آقای عباسی، شما اشاره کردین که به مسئله سانسور، یعنی اون زمان هم سانسور میشد این مسائل؟
نه، از این نظر آزاد بود. اصلا بستیم ما یه طبقه بندی و یک خطکش داشته باشیم در مورد مسائل اروتیسم. اونجاییست که استفاده ابزاری میشه به اصطلاح امروز، تا اونجایی که ضرورت قصه خط داستان ایجاب میکنه. الان هم در سینمای فعلی هم با وجود که پوشش هست، شما این استفاده این نوعی رو با تمام حجابی که وجود داره حس میکنید. گاهی از چهره و صورت و لبخند و نوع نگاه و حرکت این استفاده از خانم ها میشه.
علی عباسی بود، تهیه کننده در سینمای پیش از انقلاب. فکر میکنم در مجموع توی جامعه مذهبی و سنتی ایران به خصوص پیش از انقلاب روزگار سختی دارن چنین بازیگرانی.
آره، این روزگار سخت رو فکر میکنم که میشه توی نسلی از بازیگرای پیش از انقلاب دید، ببینید اونهایی که بیشتر ستاره بودن و بیشتر دیده میشدن روی پرده یا اسمشون مطرح بود،
که بعضیاشون وقتی که انقلاب شد مجبور شدن اصلا ایران رو ترک کنن.
آره، ولی خیلی هاشون هم توی ایران موندن و سالها سکوت کردن و
کلا منزوی شدن.
اگه موافق باشی بریم سراغ یکی از همین
هنرپیشه ها، یکی از خانم هایی که در فیلم های اون زمان توی صحنه های اروتیک حاضر می شده به نام نادیا.
خانم نادیا از هنرپیشه‌هایی بود که بیشتر در صحنه‌های رقص و آواز حضور پیدا می‌کرد توی فیلم‌های ایرانی و البته صحنه‌هایی هم بازی کرده بود که همین نقش‌های اوریان رو داشت. از جمله فیلم‌هایی که نادیا توش حضور پیدا کرد، ماه عسل با بازی گوگوش و بهروز وثوقی. به صحنه‌ای از این فیلم اگه موافق باشی گوش بدیم.
آره، نمی‌تونیم ببینیم دیگه، مجبوریم گوش کنیم.
اومالک.
سلام. آلسپره.
قربونت. منم قراره بیام شما.
پول چی شد؟
تو ویلا بیا بگیر.
رضا
امشب با چنگیز اومدم، حوصله ندارم.
آخه
امشب از آخه خبره نیم.
تو میگی خان بابام اینجا بلندش کرده؟
نه، حالا چه فرق میکنه کجا بلندش کرده؟
خیلی فرق میکنه، با اون همه ادا و اصول، با اون حرفای گنده گنده.
اونا حرفای بیرون تخت خوابه، تو تخت خواب همه آدمای دنیا یه جور حرف میزنن. هرگه تو میدونی اصلا تو تخت خواب حرفم نزدی نزدی چون اگه چیز درد میره.
میخوام بدونم وقتی باهاش میخوابه چی بهش میگه؟
چی میخوای بهش بگه؟ دوستت دارم، میمیرم و تحت نوکرتم، قربونه دارم، فرات بشم، همه این حرفاره میزنن دیگه.
خانم نادیا، شما چطور شد که پذیرفتین اصلا نقشای اروتیکو بازی کنین؟ از برخورد جامعه اون زمان نمیترسیدین؟
خیلی ترس داشت، مگه میشد نترسی؟ بالاخره اون موقع هم قلقم بودش اینطوری بتونیم با یه دامن کوتاه یا با یه شلوارک کوتاه رو صحنه بیاییم. چون اون موقع دوره ما، من دقیق یادمه به اسم کلا مخملیا بودن که با کلا شابکا و نمیدونم کپش پاشنه کوتاه میومدن کابارا و شما اجازه نداشت هیچ وقت دامن کوتاه بپوشی رو صحنه بیاد. وقتی من یک شب، خدا رحمت کنه آقای محمد کریم اربابو که مولان روش رو داشت، برای اولین بار شلوارک پوشیدم که رو صحنه برم، به من گفتی از اینجا به بعدش به من اصلا مربوطی نیست. یواش یواش به مرور زمان دیگه یک مقدار باستر شدش.
ولی یادم میاد که در مجلات اون دوره معمولا از شما و حالا چند هنرپیشه دیگه تحت عنوان ستاره های سکسی سینمای اون دوره اسم میبردن.
سکسی رو از چه نظر مثلا باید دید؟ در فیلم آقای جاهل، خب یه صحنه من داشتم که آقای مرتضی عقیلی زیر پیرنی تنه منه، اون موقع میگفتن سکسی بازی کرده مثلا خانم فلان. یا فیلم ماعسل اگر شما به قول خودتون دقت کنی، من یه صحنه تو حموم دارم، یا بغل آقای جمشید مشایخی مثلا دراز کشیدم، وای این سکسی کار کرده، در حموم لخ بوده. ولی هیچ چیزی پیدا نبود که اون موقع ما خودمون مخالف بودیم، میگفتیم آقا اینجا رو نگیرید، اونجا نمیگه، خانم یعنی چی؟ گفتیم درست نیست، مردم یه فکرایی میکنن. تا این حدود بودش. خب یه خانومه که اگر در فیلم مثلا من با مرتضی عقیلی شوهرم بود، خب با لباس خواب نباید جلوش میرفتم. و من یادم این وقتی که آقای کی بود عکس میگرفت، دقیق اسمش الان فراموش کردم بدم، همیشه وقتی میخواست عکس بگیره که رو پلاکات بزنن، مثلا یه خود دامن بذار بالاتر بود، بچه میگفتن نه تا اینجا مثلا بسه. لازم خب یه طوری هم بود که خودم خجالت میکشیدم، مثلا روم نمیشد، میگفتم وای مثلا دربارم چه فکری میکنن. این فیلم ماعسل خیلی ها مثلا گفتن آخه اون صحنه حموم تو چی بود؟ کدوم صحنه؟ خب یادم رفتم حموم، پشت من جلوی دوربین بود. نه اصلا درست نبود، صحیح نبود، اصلا برای خانواده ها زشت بود. گفتم خب منم یه هنرپیشم، کارگردان گفت به من بازی کن، منم بازی کردم.
سر همین فیلم ماه عسل با فریدون گله، سر همین صحنه به هر حال بحث کردین؟
درصد، یعنی واقعا من خجالت میکشیدم. من که بهروز یک هنرپیشه خیلی، من واقعا بهشون احترام میذارم، ولی من خودم خجالت میکشیدم. یعنی واقعا اون صحنه شاید 20 بار تکرار شد که آقای گله بود که داد سر من، گفت خانم مگه شما هنرپیشه نیستی؟ گفتم آقا اون هنرپیشه ولی خجالت میکشم. گفت نه، وقتی کسی که میاد هنرپیشه میشه خجالت نداره.
خانم نادیا، بازی توی نقشای اروتیک تاثیر خاصی هم روی زندگی شما داشت؟
هر کی من تو خونه خیلی مؤمن بودم، ولی اون رول من بود. از یه خانواده مذهبی اومده بودم و تو خونه نمازم روزم به بار بود، ولی اون یه شغلیه که جداگانه من داشتم رو صحنه. من باید کوتاه میپوشیدم، من باید رولم بازی میکردم، من باید نقشم بازی میکردم و من باید میرقصیدم.
نادیا بود از ستاره های قدیمی سینمای ایران، البته رقص و سینمای ایران که البته به سن من و تو قد نمیده.
آره، من فکر میکنم که تو سینمای بعد از انقلاب و به خصوص الان تو این فیلم های اخیرم هنوز یک عناصری از اروتیسم هست، البته خیلی ظریف و لطیف هستش
و خیلی پیچیده. یعنی سعی میکنن که با ایما و اشاره یک چیزی رو بالاخره
منتقل کنن، اون چیزایی که اجازه ندارن. برای اینکه یکم بیشتر با این زمینه هم آشنا بشیم، میریم سراغ یکی از منتقدان سرشناس سینما ایران،
آقای احمد طالبی نژاد با ما هستن، که آقای احمد طالبی نژاد یک فیلم هم در کارنامه‌شون دارن، من بن لادن نیستم.
منم نیستم.
مواجهه سینمای ایران با مسائل اروتیک به چه شکلی بوده و جامعه در برابرش چه واکنشی نشون داده؟
از یه دورانی ما شاهد هستیم در واقع از اواسط دهه 30 که اروتیک
اروتیسم نه به مفهوم حالا مثلا آنچه که در سینمای امریکا حضور داشت، به شکل معقول ترش در فیلم‌های ایرانی دیده شد. یعنی مثلا بانوانی که احتمالاً لباس‌های شنا می‌پوشیدن در ساحل دریا در استخرها شنا می‌کردن و گاهی وقت‌های صحنه‌های در حد خیلی معمولی معاشقه که تو فیلم‌ها رواج پیدا کرد و جزء نخستین بانوانی که این صد رو حالا صد دگر نگیم این جسارت رو به خرج داد و به نوعی با یک حال و هوای اروتیک ظاهر شد در فیلم‌ها خانم ایرن بود. ولی همون صحنه‌ها هم با واکنش کم و بیش سرد مخاطب روبرو می‌شد، مخاطب اخلاق‌گرای اون دوران. بعدها بود که به اعتقاد من کار به جای رسید که گاهی وقتا وقاحت به جای اروتیسم یا یه جور پورنوگرافی رایج شد به جای اروتیسم.
استقبال هم می‌شد
به خصوص در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 که اصلا مشاهده هستیم در سردر سینماها دیگه کاملا عکس برهنه زن‌های بازیگر رو توی تابلوها و توی پلاکاردها می‌دیدیم. خب البته واکنش‌هایی هم گهگا از این سو و اون سو نشون داده می‌شد، اما اینا خیلی جدی نبود و سینما ایران رو مجبور بود که با اینا مقابله بکنه.
پرانتزی باز کنم، در سینمایی که موسوم شد اون زمان به سینمای پیشرو همین اروتیسم وجود داره و شاید خیلی بی‌پرواتر.
بله، بعد از این جریان که شما اشاره کردید، یعنی پیدایش جریانی که موسوم شد به موج نو، به هر حال اروتیسم دیگه حالا کم کم جزئی از سینما بود و خب بله بعضی از فیلمسازای موج نوئی هم رفتن به این سمت، ولی مثلا در صحنه‌های کوتاهی حالا اون به ضرورت یا غیر ضرورت این صحنه‌ها رو گنجوندن. ولی یک فیلم که الان من یادم اومد به شکل دراماتیک از قضیه اروتیسم استفاده کرد و در بافت داستانی این کاملا حضور و وجودش لازم به نظر می رسید، فیلم توپولی بود که زنده یاد رضا میرلوئی ساخت. و خب بله که خب این داستانی بود که ظاهرا ایجاب میکرد. یا مثلا در غزل رقیحانه نیست که شش یه زنی دلبری میکنه و دو برادر رو به جون هم میندازه، در حد نیاز داستانی حضور داره. یا مثلا در صحنه ای از فیلم شازده احتجاب یک صحنه کاملا اروتیک وجود داره که باز اون هم به دلیل افشاگری های پشت پرده زندگی اشرافی اون خاندان شاید بی ربط نباشه. در فیلم چشمه آربی آوانسیان هم بود، اروتیسم محجوب مثلا در فیلم خواستگار علی حاتمی هم هست.
حالا آقای طالبی نژاد، اگه ممکنه یکم هم در مورد اروتیسم در سینمای بعد از انقلاب صحبت کنید.
جزء معیارهای انقلاب اسلامی یکیش همین بحث مقابله با بی حجابی و عریانی و اینها بود در سطح جامعه، به تبع اون در هنر ایران. به هر حال اوایل که اصلا تصور میشد که حالا با توجه به دیدگاهایی که رهبران انقلاب دارن شاید که اصلا نشود دیگه به هر حال صنعت سینمایی داشت، که بعد رهبر انقلاب اون موقع با ستایش که از فیلم گاف کردن به نظرم میاد که تصدیق کردن که خب ما میتونیم سینما داشته باشیم، ولی مثلا نوع سینمای اخلاق گرایی که توی فیلم گاف هم به نوعی متجلی بود. و همین هم به نظرم باعث شد که سینمای ایران از مرحله‌ای که به شکل جدی شروع شد، یعنی از سال 1162 که بنیاد سینمای فارابی به وجود اومد و یک مدیریت واحد متمرکز سینما نظارت کرد، رفت به سمت نوعی از سینمای اجتماعی اخلاق گرا. حتی اوایل کوشش میشد که بازیگران زن اگر هم حضور دارن حضورشون یک پررنگ نباشه، دو خیلی وجیه المنظر یا به تعبیر زیبا نباشن که مثلا به نظر اروتیک بیان. حالا البته پیش از اون هم یک کوششای شده بود برای حذف زن. من یادم هست یکی از فیلمسازان خوب معاصر که اون موقع دیدگاه خیلی تند مذهبی داشت در بیانیه‌ای که صادر کرده بود در مورد حضور زن در سینما و تئاتر پیشنهاد کرده بود، تأکید کرده بود که بهتره که زنها روی صحنه یا روی پرده دیده نشون.
منظورتون آقای مخمل باف دیگه؟
حالا به هر حال آقای مخمل باف اون دوران البته کاملا متفاوت شده و الان هم دیدگاه سیاسی جدید دارن هم دیدگاه هنری، اما اون موقع این بحث رو مطرح کرده بود. اما فارابی وقتی به وجود اومد اولا بخش عمده از زنهای که تو فیلم‌ها دیده میشه زنهای روستایی بودن که پوشش کاملی داشتن و مشکل نداشتن. مثلا در فیلم مادیان خانم سوزان تسلیمی با حجاب کاملا شمالی ظاهر شدن و در فیلم‌های شهری سعی میکردن گاهی وقت از میان سالان استفاده میکردن برای نقش اول زن. این ادامه داشت تا اینکه به اوایل دهه 70 بود که با ساخته شدن فیلم عروس به کارگردانی بهروز افخمی به ناگهان یک تابوی دیگر شکست و ستاره‌ای ظهور کرد به نام نیکی کریمی که خب هم وجاهت منظر داشت و هم جذابیت های بازیش هم در حدی بود که تماشاگر هجوم بیاره و این فیلم رو ببینه. و از اون به بعد گرایش تازه‌ای به وجود اومد در این زمینه که خب حالا میشه از ستارگان زیبایی هم استفاده بشه و این مثلا حالا دیگه خیلی تحریک کننده نباشه، گرچه همین هم همیشه مورد کشمکش و مناقشه بوده. من یادم هست وقتی که آقای ابراهیم حاتمی کیا در دو فیلمش از خانم نیکی کریمی استفاده کرد، برج مینو و بوی پیراهن یوسف، خود دوستان همسنگر اون موقعش اعتراض ها کردن. این نگاه وجود داشت و شاید همچنان هم وجود داشته باشه، کما اینکه وقتی آقای مخمل باف عروسی خوبان را ساخت و خانم رویا نونالی نقش اصلیش رو بازی کرد خیلی ها اعتراض کردن، حتی اون فیلمای بعدیش رو
شب های زاینده رود
بله به باد انتقاد گرفتن در نمازهای جمعه ها راجبه صحبت شد.
اگه ممکنه چند تا نمونه مشخص هم از این اروتیسم توی سینمای بعد از انقلاب مثال بزنید.
به اون معنی که شما فکر میکنید اروتیسم دیگه در سینمای بعد از انقلاب وجود نداشته. سیستم ممیزی جوری بوده که یه دوره‌ای که میدونید اصلا گریم ها رو هم کنترل میکردن، یعنی گریم بازیگران زن کاملا قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه باید عکس میگرفتن و نشون میدادن به مسئولین که آیا این مورد تایید هست یا نیست. اما در این حال خب ببینید یه نسلی از بازیگران زن جوان وارد سینما شدن که جذابیت های خاصی دارن، نمیشه گفت جذابیت اروتیک. یه فیلمی داره آقای سعید ابراهیم فرد به نام نار و نی، یکی از موفق ترین فیلم های ایرانی در دهه 60 در خارج از کشور بود. در این فیلم یک سکانسی وجود داره، شب زفاف یک معلم جوان با همسر جوانش. برای اینکه این صحنه نمایش داده بشه یک حرکات موضوعی توسط یک گروه رسمنده صورت میگیره و در همزمان یک خطاطی، چون این معلم خطم هست، داره نوک قلم نیش رو تیز میکنه، آماده میکنه و بعد این رو میزنه داخل عسل. ظاهرا این کارو میکردن برای اینکه این قلم نرمتر بشه و به قول معروف شیرین تر بنویسه. ما میبینیم که عسل چکه چکه از نوک این قلم سرازیر میشه. خب به شکل بسیار زیبایی مراسم شب زفاف رو با این تمثیل نشون داده. یعنی هر چیز شرایط محدودتر میشه به نظرم زبان نمادینتر میشه. در همین فیلم روز اول بلوغ جنسی یک نوجوان رو میخواد نشون بده که خب دچار حالتی شده در خواب. ما میبینیم که پسرک از رخت خواب بلند میشه و سری میره خودش رو توی یک حوضچه آب میندازه و در واقع غسل میکنه. اینو میخوام بگم فرمانده ایرانی باید یاد بگیره که اگر با شرایط خاصی روبرو هست و مسائل اخلاقی جامعه اجازه نمیده بتونه زبان تمثیلی پیدا بکنه، کما اینکه کرده.
احمد طالبی نژاد بود، منتقد سینما در تهران.
تو که سیمبوکسرها جای دیگه واسه میشه خانم، خانم دور دورا حال پخش میکنه.
شما قلاب دادین که من نگرفتم، انقدر سگرمات
از فردا صبح نمیرم سر کار.
راضی شدی؟
دیگه حرف نداری،
ولی بعد به من قول بدی دیگه با من یه رنگ بشی. رنگ به رنگ نشی.
از فردا یه رنگ میشم، رنگ قرمز، رنگ
ماشین خودته؟
هفته چند بار وایمیستی کنار خیابون؟
گیر دادی آخ.
خودت فکر میکنی تا چند سالگی بتونی با این کار زندگی تو بچرخونی؟
تا وقتی یکی مثل تو دست سوارم کنه. ببین منو پیاده کن اگه این کارو نیستی. چی کاره ای؟ میخوای فقط بچرخیم تو خیابونا؟
زلزله این خونه رو زیر و بالا کرده؟
یا مغلا دیشب اینجا مهمون بودن؟
آشپزخونه بدون زن یعنی همین دیگه.
این آشغالا 10 روز رو هم تلمبار شدن که من بیام بروفمو بسابمو بشورم.
عزیز دل من، امشبو بگذر، فردا بشور بساب. والله من تو خدمتم که بودم شب جمعه که میشد خودم یه طرفه به خودم آتیش بس میدم. من سلامتی رو شب انگار شب جمعه است مثلا.
روح بابای صابخونه شب جمعه میاد خونه؟
کجای کاری؟
شبای جمعه از شبای دیگه دراستره؟
نه جونم، فقط کمی خلوتتره.
این برنامه هم که همش سینمایی بود و نوبت فیلم هم رسید.
یک فیلمی رو انتخاب کردیم که شاید بعضی از شنونده هامون دیده باشن، شاید هم خیلی ها ندیده باشن.
اسمش که خیلی خنده داره.
آره، اسم فیلم هست توپولی که رضا میرلوهی ساخته.
این فیلم در سال 1351 تولید شده.
جوون چاق و خلوز به اسم توپولی با بازی همایون به همراه پسر خالش اسی که مرتضی عقیلی نقشش رو بازی میکنه در یک ویلای اشرافی کار میکنن. اسی دلباخته روابه کلفت این ویلای اشرافی و توپولی که به چیزهای نرم علاقه داره سرگرمیش شکار موش هست.
آخه من از دست تو چی کار کنم؟ همش میمیری، زودی میمیری.
اونا در فکر جمع کردن پولاشون هستن تا زمینی بخرن، آقای خودشون باشن و نوکر خودشون. روی این حساب توپولی آلونکی رو درست میکنه که توی اون قفسی هم برای خرگوش‌هاش وجود داره. خرگوشایی که اسی قول داده اگه موشا رو اذیت نکنه برای توپولی بخره. اما دختر ارباب به عمد آلونک توپولی رو خراب میکنه. توپولی در حالی که لباس نرم دختر ارباب رو لمس میکنه با واکنش تند دختر مواجه میشه.
شده که من میتونم یه لونه خرگوش تو زمین خودمون داشته باشم. اون وقت من میتونم هر جور که دلم بخواد نازش
کنم. چیکار میکنی؟
به خدا من هیچ کاری
ندارم.
پلیس و عده‌ای از مردم قصد دارن توپولی رو دستگیر کنن که اسی و همراه توپولی از اونجا فرار میکنن. اسی کار تازه‌ای رو در یک کارخونه پیدا میکنه. امیر صاحب کارخونه با بازی بهرام وطن پرست به همراه زنش با بازی زری خوشگام در کنار کارخونه زندگی میکنن. زن امیر با سرکارگر کارخونه بشیر که نقشش رو زکریا هاشمی بازی میکنه پنهانی رابطه داره.
یه هایی دیدی برگشت، اون وقت آشه نخوردم و دهن سوخته. حالی تکه
من هیچی حالی میز غیر از اینکه دوست دارم.
خدا تو شد نکن برو کنار.
من فقط یه خدا دارم، اونم توی
دیگه.
از سوی با ورود توپولی، زن امیر به توپولی علاقمند میشه و سعی میکنه با او هم رابطه داشته باشه.
من فقط دنبال یه مرد میگردم، یه مرد که دست به سر و گوشم بکشه.
توپولی که مجذوب موهای نرم زن امیر شده به او آسیب وارد میکنه. امیر و کارگرها به دنبال توپولی میگردن تا با او تسویه حساب کنن. اسی پیش از اونها به مخفیگاه توپولی میره و توپولی رو به ضرب گلوله میکشه و خودش رو تسلیم امیر و کارگر میکنه.
از آرزو، بیتا شیرازی، مهسا، کوروش از شمال، مرتضی، ممنونیم به خاطر ایمیلاتون.
خب چیزی برای من باقی مون؟
آره، تلفن‌ها.
عقیق از شیراز، رضا حسینی از عراق، احمد از شهرکرد، نسیم از کرج، مهدی از تهران، سجاد ترکی، حسین از نیشابور و جواد توسلی از کاشمر. ممنونیم.
پس لطفاً با ما تماس بگیرید، همین الانم هم تماس بگیرید، نذارید چند روز بگذره. با جوانان @radiofarda.com
یا 2042-02-21-12-41-14.
برنامه نگاه تازه یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه.